أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركبو أسفل منكم فلو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويغللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور بعد از اینکه جریان قتال و مبارزه در برابر فتنه را ذکر فرمود و این مبارزه با پیروزی ختم می شود و در پیروزی یک غنایمی جمع می شود سخن از انفال و فیع و غنیمت مطرح شد و احکام را بازگو فرمود در جریان سهم سادات اشاره شد به اینکه حکم فقهی این است به کسی که از طرف پدر علوی باشد یا عقیلی باشد یا عباسی باشد یا جعفری باشد یا نوفلی باشد خمس به اونها می رسد سهم سادات در صورتی فقیر باشد ولی اگر از طرف مادر سید باشد این حکم فقهی نیست برابر ادعوهم لآبائهم که در سوره مبارکه احزاب بود و در روایات بهش اشاره شده به قسمت مهم روایات اهل بیت علیهم السلام است که فرمودند کسی که از طرف پدر به هاشم منسوب است این سهم سادات بهره اوست و اگر کسی از طرف مادر به هاشم منسوب باشد این حکم فقهی نیست البته مسئله کرامت و قرب معنوی و منزلت رجاش محفوظ هست لیکن حکم فقهی برابر آیه سوره احزاب که ادعوهم لآبائهم و روایات فراوانی که وارد شده است مخصوص کسی است که از طرف پدر به هاشم منسوب باشد فرق بین تطهیر و تزکیه هم این است که در تزکیه یک نمو مطرح است اون رشد و شکوفایی در تزکیه هست ولی در تطهیر این قید نمو و شکوفایی اخذ نشده و حیات معنوی اصولاً با طهارت و طیب بودن همراه است اگر چنون که برابر آیه‌ای که قبلاً بحث شد در همین سوره انفال استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم به استناد اون آیه معارف اعتقادی و اخلاق فاضله باعث حیات فرد به ملت است قناعت یکی از اونهاست اگر در سوره نحل فرمود در نهیان و حیاتن طیبتن و در ذیل این آیه سوره نحل از امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است که حیات طیبه قناعت است این بیان مصداق است و جری است عقاید و اخلاق حسنه همه اینها حیات طیب است ولی اون خصوصیتی که در تزکیه هست در تطهیر نیست در تزکیه اون قید شکوفایی مطرح است اینا فروعات زیر مجموعه بحثا گذشته بود عمده آن است که فرمود اگر شما مؤمن به خدا و مؤمن به وحی الهی هستید مخصوصا اون وحیی که در جریان روز بدر وارد شده است باید به این غنایم الهی و احکام خمس معتقد باشید و عمل کنید برای اینکه این هم در حوزه اسلامی دارن صرف میکنن دیگر این هم یه شعبه ولایت را دارن به نیابت از امام سلام الله علیه کارهای حوزه را دارن انجام میدن خود امام سلام الله علیه که بود این کار را انجام میداد حالا نائبان اونها در اداره حوزه این کار را انجام میدن عمده جریان یوم الفرقان است این یوم الفرقان یعنی روزی که فرق بین حق و باطل و عزیز و ذلیل و محق و مبتل اعمال شده است بله ولی در روایات به همین آیه سوره احزاب استدلال کردن که هر کسی به پدرش منسوب است این چند تا بار منفی دارد. یکی این که اگر کسی اصلا فرزند آدم نباشد، پسر خونده باشد، با این آیه نفی می شود. یک. و اگر کسی فرزند آدم باشد ولی او رو بخوان به مادر او نسبت بدن نه پدر، این آیه نفی می کند. دو. لذا در روایاتی که استحقاق خمس را بازگو می کند می فرماید به این که کسی که از طرف پدر به هاشم منسوب است از سهم سادات بهره می برد، به همین آیه سوره احزاب در روایات استشهاد شده است. این رو خوب بررسی بفرمایید که ذات اقدس اله وقتی بخواهد یه ملت مسلمان را پیروز کند چگونه او را یاری می کند. هم از عوامل جغرافیایی کمک می گیرد، هم از عوامل روانی مدد می گیرد. یوم الفرقان، یعنی روزی که بین حق و باطل فرق گذاشته شده و محق و مبتل و ذلیل و عزیز از هم جدا شده. این یوم الفرقان را با چند شاخص و علامت معرفی کرده است. یکی این که یوم التقى الجمعان است، روزی که دو گروه با هم برخورد کردند، یعنی گروه مسلمان ها و گروه کفار، این دو جمع که با یکدیگر برخورد کردند، اون روز فرق بین حق و باطل اعمال شده است. این یه لطافت ادبی است که فرق و جمع را کنار هم ذکر کرده است. فرمود یوم الفرقان، روزی است که التقى الجمعان، جمع بین جمع و فرق خودش خالی از لطف نیست. گروه مسلمان‌ها و گروه کفار که دو جمعن در جریان بدر با هم برخورد کردند. این کریمه والله علی کل شیء قدیر یه واسطه العقدی است که گذشته را به آینده مرتبط می‌کند. بر اساس قدرت ذات اقدس اله در جریان بدر بین حق و باطل فرق گذاشت. با اینکه گروه حق و گروه باطل به طور نابرابر درگیر شدند، ولی ذات اقدس اله بر اساس قدرت مطلقی که داشت و دارد بین این دو گروه فرق گذاشته. اون گروه فراوان که باطل بودن اونا رو ذلیل کرده، این گروه اندک که حق بودن اونا رو عزیز کرده. و یکی از مصادیق بارز کم منفعت قلیلت غلبت فئت کثیرت اونجا محقق شد. اونگاه فرمود یوم الفرقان که همون یوم التقى الجمعان است، این خصوصیات را دارد. از انتم بالعدوه دنیا و هم بالعدوه القصوى. شما به یاد این صحنه باشید، ببینید که از نظر موقعیت های جغرافیایی در یه شرایطی قرار گرفتی که اگر قبلا پیش بینی می کردید شرکت نمی کردید. شما به قصد اون ایر و قافله رفتید، زیرا مشرکین در مکه انوار فراوانی از مسلمین مصادره کردند. یک مسلمانی که قصد مهاجرت از مکه به مدینه داشت حق نداشت که خانه خود را بفروشه، خانه او و قابل اموال او مصادره می شود، کسی مال او را نمی خرید. لذا مسلمان های مهاجر همه امکاناتی در مکه داشتن این رو پشت سر گذاشتن، با دست خالی آمدن در مدینه. در صفه مسجد النبی در مدینه بودن که مسلمان های انصار غذاهای اونا رو تأمین میکردن. خب این خیلی گذشت میخواهد که کسی از تمام زندگیش حالا هرچه هست طرح نظر کند برای حفظ دین بیاید در مدینه تو مسجد بخوابد، با اینکه میدونست بالاخره در این مدینه مسکنی نیست. اینکه از همه زندگی صرف نظر بکند بیاید تو صفه مسجد به سر ببرد جز عشق به خدا چیز دیگری نیست. وقتی این کریمه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و یاکم، یعنی حیوانات دو قسمند، بعضی از دابه ها اهل پسنداز و ذخیره و جاسازی اینا هستن، مثل مور، موش، اینا اهل ذخیره. بعضی از حیوانات و پرنده ها هستن که اهل ذخیره نیستن، مثل بلبل ها و گنجشک ها و کبوتر ها و اینا اهل ذخیره نیستن. در این آیه فرمود خدا همه این پرنده ها و دابه ها و حیوانات روزی میده، چه اونا که اهل ذخیره و پسندازن چه اونا که اهل ذخیره و پسنداز نیستن. و که ایه من دابتن که لا تحمل رزقها الله یرزقها و یاکم. مهاجرین گفتن خب حالا وقتی که بی پسنداز هم آدم روزی میخوره، خب ما هم بریم مدینه و هیچی هم همراه ما نیست، رازق خداست دیگر. مگر این پرنده ها که مسافرت ییلاقی و قشلاقی دارن، مثلا مهاجره هایی که از منطقه های سردسیر در زمستان و منطقه های معتدل حرکت میکنن، صدها یا هزارها کیلومتر از مناطق سیبری به این منطقه میان، چیزی به همراه دارن. فرمود این همه پرنده ها که جا به جا میشن از ییلاق به قشلاق، از قشلاق به ییلاق، مگر بار دوش میبرن؟ خب هر کی اونا رو تأمین میکنه شما رو هم تأمین میکنه. این آیه باعث راه اندازی خیلی از مهاجرین شد. اینا هم پاشدن از مکه و مدینه حرکت کردن با دست خالی. لذا اموال فراوانی از مسلمین تدر اسلام در مکه مصادره شده بود. وقتی خبر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید که مال تجاری صنادید قریش از شام داره برمیگرده مکه و این حق تلق و حق مسلم مسلمین است، برید مالتون رو بگیرید، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مسلمین فرمود به اینکه اهدت طائفتین است، بالاخره یا ایر یا نفیر، یا با این قافله روبرو میشیم یا با لشکرهای اینا. این بحثش در آیه 7 سوره مبارک انفال بود که بحثش قبلا گذشت. و از یعیدکم الله و اهدت طائفتین انها لکم و تبدون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم اما و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین. خدا میخواد حق رو احقاق کند و ریشه کافر و اصل کافر رو قطع کنه. در اینجا هم بر اساس همون یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین دارد بازگو میکند. میفرماید اولا شما پیش بین نمی کردید که با یک لشکر جرار روبرو بشید. شما به قصد اون ایر یعنی قافله‌ای که مال تجار هم میکرد حرکت کردید، نه به قصد نفیر یعنی لشکر جراری که از مکه حرکت. وقتی هم که اونا آمدن جلو در جریان بدر، نزدیک مدینه که نبود، تو بدر بود دیگر. بدر هم یک قسمتش رملی است، یک قسمتش هم خاکای محکمی دارد و دامنه کوه صخره‌ای است تقریبا و با آب همراه است. اونها که به قسمت جنوب نزدیکتر بود، یعنی مشکین مکه، رفتن نزدیک آب، بخشی که آب داشت و زمینش هم سفت. سهم شما جایی بود که بی آب بود و زمینش هم رملی، هم پا فرو می رفت و هم آب نداشتیم. و اگر قبلا پیش بینی میشد اختلاف میکردید که بریم نریم، در میعاد اختلاف میکردید. اگر میدونستید به چه وضعی روبرو میشدید نمی آمدید. خدا که بخواهد کار را انجام بدهد، شما را به قصد مصادره کردن اموال مشرکین بیرون میارد. وقتی هم که آمدید اونجا موقعیت سنگربندی شما هم مناسب نبود، برای اینکه جایی که زمین سفت بود اونها گرفتن، جایی که به آب نزدیک بود اونها گرفتن، اونجا که جایی که از آب دور بود سهم شما شد، جایی که رملی بود سهم شما شد. شما استغاثه کردید، بعد بالاخره بارانی آمد همین زمینا رو سفت کرد، هم شستشو شما تأمین کرد که این بحثش قبلا گذشت که فرمود از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. بعد و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت بالاقدام. همه این نقص های طبیعی با بارش باران حل شد. فرشتگان هم آمدند و به نصرت شما تثبیت قلب کردند. اینا هم که بحثش گذشت. اون چیزی که الان از آیه 41 به بعد سوره انفال مطرح است، تبیین موقعیت نظامی و سنگربندی جریان جنگ بدر است. نبود از انتم بالعدوه دنیا، عدوه، عدوه، عدوه مثلثتن، این دهنه دره است. از کوه یه دره مشهد بشود، وادی یعنی دره، اگه کوه نباشه که وادی نیست. اون قسمت دور که به آب نزدیک بود و زمینش هم صخره و سفت بود بهره اونها بود. این قسمت نزدیک مدینه که رملی بود بی آب بود سهم شما شد. از انتم بالعدوه دنیا، عدوه یعنی طرف، به این طرف نزدیک، دنیا هم که مؤنث ادناست، و هم بالعدوه القصوى، اونها در اون طرف بالا بودن، شما در طرف پایین بودید. شما به امید اون ایرو مصادره کردن مال و تجارت به اونها آمدید و رکبو اسفل منکم، خیلی از شما دور بود، اون نزدیک ساحل قرار گرفت. چون وقتی که این ستون پنجم به اونها خبر داد، این نفوذی های داخلی مدینه به اون مسئولین مال و تجاره خبر دادن، اونا به جای اینکه از طرف بعد از همین راه وسط بیان و مورد درگیری مجاهدین اسلام بشن، راهشون را برگردوندن از کنار دریا تا که خودشون رو به مکه برسونن. پس این از شما خیلی فاصله گرفت. این و رکبو اسفل منکم یا وصف است برای اون خبر فی مکان، که اون مکان اسفل است، یا نه خود این اسفل خبر است منتها چون ظرف است مرفوع نشده. و رکبو اسفل منکم، خود این اسفل خبر باشه. خب این دو وجه تو جناب زمخشری تو کشاف ذکر کرده. خب مخصوصا این که خبر باشد و پذیرفته. رکب یعنی اون قافله‌ای که مال و تجاره رو حمل می‌کرد، که اون مورد طمع شما بود، او که در دسترس شما نبود، شما تو این وسط گیر کردید، چاره هم نداشتید جز اینکه بجنگید. شما چاره نداشتید مگر اینکه بجنگید و در کمال ضعف هم بودید. اونا هم می‌جنگیدن و در کمال قدرت بودن. یکی از جهاد اقتدار اونها این بود که مال و تجاره اونها از دست شما دور شد، یک، و در پشت سر اینها قرار گرفت، دو. اونطوری که زمخشری در کشاف نقل میکند، میگوید که عرب جاهلی خاصیتش این بود، دعوش هم بود که در میدان جنگ اموالش هم میآورد میدون، زن و بچه شاش هم میآوردن میدون که پشترشون باشن، که اگر میجنگن از بن دندان بجنگن، هیچ عاملی برای فرار نباشد. خب آدم برای چی فرار بکنه؟ برای اینکه برد جان زن و بچه‌ش حفظ بکنه. خب زن و بچه‌ش که دو میدونه، این در معرض خطره، به اسارت میبره، برمیگرده برای اینکه مالش حفظ بکنه. خب مالش هم که آوردن، اگر نجنگه دشمن این مال را مصادره میکنه. برای اینکه سرتاپ ها به جنگن به هیچ عاملی برای فرار نباشه، هم اموالشون رو میآوردن میدون، هم زن و بچه رو. این رسم مردم خشن جاهلی بود. اینجا هم که این مال و تجاره پشت سر اینها قرار گرفت، یه پشتوانه مالی بود برای اینها از یک سو، و اون سنت جاهلی را هم حفظ کرده بودن از سوی دیگر. پس اونا دایی خوب برای جنگیدن داشتن و شما هم که در کمال ضعف بودید. این از نظر موقعیت سرگربندی و نظامی اینجور بودید. اما از جهت عدد، خب اونا چند برابر شما بودن؟ شما 300 اندی بودید، اونا 1000 نفر، اونا تقریبا 3 برابر بودن. یک، از نظر مصالح جنگی اونا مسلح بودن، شما 4 شمشیر داشتید یا کمتر و بیشتر، و بقیه چوب دستی و همه انتفاضه بود. در حقیقت جنگ شما هم جنگ انتفاضه بود، یه قدی چوب داشتید یا سنگ داشتید، اونا شمشیر داشتن. شما پیاده بودید، اونا سوار بودن. شما سنگ به دست بودید، اونا سیف به دست بودن، با شمشیر می جنگیدن. شما 300 و اندی بودید، اونا 1000 نفر بودن. مواد غذای شما هم یه مقدار خرما و اینا بود، اونا به سربازاشون کباب می دادن، روزی 10 تا شتر می کشتن. خب میشه جنگ نابرابر. در چنین فضایی که جنگ نابرابر است، موقعیت سنگربندی هم نابرابر، ببینید لیغزی الله و امران کان و مفعولا چه میکنن، اون والله و علا کردشه این قدیر چه میکنن. این همه چیزهاست که شما دیدید دیگر. کسی که واقع بد رو نمیتواند انکار بکند که محسوس همه شما بود. حالا ببینید ذات اقدس را چجوری لیغزی الله و امران کان و مفعولا پیش بود. اولا پیشا پیش جریان جنگ بعد را به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد در عالم رؤیا. رؤیای اون حضرت مثل بیداری اون حضرت معصومانه است، هر چه که مشاهده میکند معصوم است، زیرا جان مطهر انسان کامل به مقام رسیده است که اون مقام جا برای شیطنت نیست. شیطان یه موجود مجرد است، منتها تجرد او در حد تجرد وهمی است و اون تجرد عقلی بار نیافته، نه میفهمد انسان کامل چی میخواد، نه برفرض بفهمد میتواند بدلی او رو بسازه. اما در باره ماها هر دو کار از او برمیاد، هم میفهمد ما چی میخواهیم، هم بدلیشو میتونه بسازه. میگه مگه تو این نمیخوای؟ خب همینه دیگه، هر دو کار از شیطان برمیاد. اینی که در قرآن کریم فرمود مخلصین از گزند شیطان در امانند، برای که اونجا جا برای شیطنت نیست، نه شیطان نسبت به اونا ادب میکند، احترام میکند، مثل دسترسی ندارد، نه میفهمد اونا چی میخوان، نه بلد است اونا رو فریب بده. اونا هم هرچی میبینن حق است و هرچی میکنن حق است، چون اون محدوده است، جا برای شیطنت نیست. اینه که وجود مبارک است همین را بود ما شکر تو فی الحق مزعوری تو، همین است فرمود اون وقتی که حق را من نشون دادن تا حالا ما شک نکردم. برای اینکه این محدوده که من هستم جا برای باطل نیست، هرچه هست حق است. یک، اگر در یه منطقی هرچه هست حق باشد و باطل اصلا وجود نداشته باشد، شک هم وجود ندارد. دو، تو این بحث مکرر به عرضتون رسید که شک در جایی است که دو چیز باشد. جایی که یک چیز است اصلا شک معنا ندارد. مثلا اگه کسی وارد یک کتابخونه شد، در این کتابخونه هم قرآن است و هم کتاب فقهی، یا قرآن است و کتابای دیگه، این از دور یک کتابی رو ببیند نمیدوند که قرآن است یا مثلا کتاب فقهی است. از دور که ببینه شک میکنه، چون دو چیز در این کتابخونه وجود داره. ولی اگر یک کتابخونه جز قرآن چیزی دیگر نبود، این شخص از دور و نزدیک هر کتابی رو ببینه یقین داره قرآنه، چون میدونه اینجا غیر از قرآن چیز دیگه نیست. در محدوده مخلصین و نمخلصین، در منطقه مخلصین جز حق چیزی دیگر نیست. شیطان اینجا راه ندارد. جعل الله رجوما للشیاطین یجعل له شهابا رصدا. اون بالاها حدی نیست که شیطان راه پیدا کند، نه اینکه نمی رود، نمی تواند برود. وقتی شیطان نرفت، باطل اونجا راه ندارد. وقتی باطل راه نداشت، جز حق صراح و خالص اونجا وجود ندارد. وقتی جز حق چیزی در اونجا وجود نداشت، کسی که در اون منطقه از هر چی میفهمد حق است، میگه انی علی بینة من ربی. اصلا شک اونجا راه نداره، چون شک هر ابر وجود غیر حق است. یعنی یه باطلی باید باشد، یه حقی باید باشد تا انسان چیزی رو که دید شک بکند که آیا حق است یا باطل. بر تقدیر مجبور که هست امیر فرمود ما شکک تو فعل حق مز اولی تو، یک انی علی بینة من ربی، دو و ان الکتاب لمعی ما فارغنی مستحبته، سه همون قرآن با من حتما جدا نشد. که یه همچه انسان کاملی چه در خواب چه در بیداری هر چه میبیند حق است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین است. وقتی به مقام مخلصین بار یافتن، هر چه میبینن حق است. این که فرمود ما ینطق عن الهوا، اون حرف آخر زده، 18 مرحله حرف اول داده بعد اون حرف آخر رسیده. یعنی بفهم وقتی که ما گفتیم ما ینطق عن الهوا، 18 مرحله هم گذروندیم. مثلا حالا فرض کنید اگه کسی از 18 قرنطینه باید بگذرد، تو این قرنطینه آخر اگه یک ساگ خاص دستش است، شما وقتی گفتید که در این قرنطینه اخیر جز زیارت یا کتاب دا چیزی در این ساگ نیست، یعنی اون 18 قرنطینه هم اینجوره، چون اگه اونجا مخلوط باشه که اینجا راش نمیدن. این که فرمود ما ینطق عن الهوا، یعنی افهمو، یعنی اعلمو، یعنی تأملو، یعنی تدبرو، که لا یعقلو عن الهوا، لا یتخیلو عن الهوا، لا یتوهمو عن الهوا، لا یحسو عن الهوا، تا برسد به ینطق. آدم وقتی حرف میزند اول تعقل میکند، بعد توهم میکند، بعد تخیل میکند، بعد احساس میکند، بعد شروع میکنه به گفتن و مستقیما که حرف نمیزند، که اول میفهمد، اون مراحل را میگذروند، بعد حرف میزند. خب اگر در این مراحل بالا خدای ناکرده یه گوشش آسیب ببیند، ینطق عن الهوا، کسی که جز حق نمیگوید، معلوم میشود که همه قرنطینه را گذرونده دیگر. یعنی شهودش لا یشاهد عن الهوا، قلبش هم کار نمیکند عن الهوا، عقلش هم کار نمیکند عن الهوا، وهمش هم کار نمیکند عن الهوا، خیالش هم کار نمی کند عن الهوا. اون لبه آخرش لبه متحره است. اینجوری نیست که آدم اول مستقیما شروع به حرف زدن که. خب این قلب متحر که از بالا تا پایین متحر است، معصوم است و مسون است، تو عالم رؤیا دید که یک گروه کمی در جریان بدر حاضرند و همین را هم ذات اقدس اله ابلاغ کرده که مسلمان ها بگو که یک گروه کمی در صحنه بدر حاضرند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما وقتی که روبرو میشیم درگیر میشیم با یه گروه کمی. این هم ما کذب الفؤاد و ما رآس، این که تخصص معراج ندارد، که قلب مطهر هر چی میبیند حق میبیند. باطن اینها دنیاست، یک قل متاع الدنیا قلیل، دو پس حقیقت اینها باطن اینها کم است، این سه. و این حقیقت در عالم رؤیا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور شد. اگر اینها جز برای دنیا نمی جنگن، یک، و اگر دنیا متاع قلیل است، دو، حقیقت اینها بخواهد در عالم رؤیا ظهور بکند، به گروه کم در می آید. این نتیجه این گروه کم را وجود مبارک که پیغمبر دید و خبر داد. بعد فرمود یک گروه کمی با شما درگیر می شوند. جنگ بدر که پیش آمد، اینا دیدن پیغمبر راست گفته، یک گروه کمی آمدند. این که فرمود از یوری که هم الله فی منامک قلیلن، بعد فرمود بلو اراکم کثیرن لفشلتم و لتنازعتم فی الامر، اونگاه فرمود بِإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ تَلَقَّيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. فرمود وقتی که جنگ میخواست شروع بشه با هم برخورد کردید، ما همون حقیقتی را که در عالم رؤیا به پیغمبر نشون دادیم همون حقیقت را نشان شما میدیم. اگر راه او را برید، ما اون چرا که به پیغمبر قبلا گفتیم به شما هم نشون میدیم. مسلمین دیدن یک گروه کمی در برابر اونها ایستادن، شجاع شدن، گفت اینا که چیزی نیستن که ما در برابر اونها بترسیم. همین خداست که 1000 نفر را 60-70 نفر نشون داد. معاذ الله چشم بندی که نکرد که سحر و اعیان الناس باشه، که اگر کسی جزء اصحاب بدر شد باطن بین خواهد بود. همون درون نگری به باطن بینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون بهره اصحاب بدرم شد. همون دیدید کاری که من با پیغمبر کردم با شما هم کردم. به پیغمبرم در عالم رؤیا 1000 نفر را 60-70 نفر نشون دادم. الانم شما را رؤوس رشاد 1000 نفر را 60-70 نفر میبینید. من این کار را کردم تا شما بفهمید اگه کسی راه پیغمبر را طی کرده است میبیند اون چرا که او دیده است، منتها در حد خاص خودش. و نکته دوم، این کار را کردم تا به اون رؤیا جامعه عمل بپوشانه، به وعده من وفا کنیم. ما وعده کردیم که گروه کمی، الان اینا گروه کم هم. تا شما تثبیت بشی، تشجیع بشی، نهراسی. اگر شما واقعیت جنگ رو میدید، لو تبعتم لاختلفتم فی المیعاد. اگر شما میدید شما 300 نفرید پابرهنه پیاده، اونا سواره، شما با انتفاضی دارید میجنگید، اونا با شمشیر، شما خرما میمکید، اونا کباب بخورن، شما 300 نفرید اونا 3 برابره، جای اونا بهتر از شماست، خب فرار میکنید دیگه. لو تبعتم لاختلفتم فی المیعاد ولفشلتم ولتنازعتم. احساسی زخم میکنید، بعد درگیر میشید، بعضی میگید برید، بعضی میگید نرید. اما ما همون کاری که با پیغمبر کردیم با شما میکنیم. این راه کمی نیست. این که معاذ الله سحر و اعیان الناس و از سر هموهم که نیست. گوشی از این بحث در آیه 13 سوره آل عمران گذشت. خب این که در تلیعه این بحث بود به این که به از یوری کموهم از التقیتون فی اعیانکم قلیلا، یعنی وقتی شما وارد صحنه نبرد شدی دیدی یه گروه کمیست به جنگ شما آمدن، شما چند برابر اون هستی. و خداوند شما را هم در چشمان اونها کم نشون داد، برای اینکه اینا نابینا بودن، باطن شما را نمیدیدن، حقیقت شما که کثیر بود نمیدیدن، شما را کم دیدن که مغرور بشن، با همه عده و عده مجهز نشن که سر ریز کنن، با غرور وارد میدان شدن که گفتن اینا قضای یه روزه ماست. همون کار که صدام میگفت ما یه هفته ایران میگیریم، همین حرف را هم صنادید قریش در بدر زدن، گفتن اینا اکله جزورن، اینا خوراک یه روزه ما. خب این کارم ذات اقدس الهی کرده. همون شما رقم بزنید ببینید 5-6 تا کار ما کردیم یا نکردیم به همین زنه. این یوم الفرقان یوم الجمعان هست. پیشا پیش ما در عالم رؤیا طرح ریختیم. یک، از نظر سنگربندی اونا از هر نظر در عدوه قصبه بودن، شما در عدوه دنیا بودید. دو، اون مال تجاری که به امیدش آمده بودید این فرار کرده، پشتیبانی اونها رو به عهده گرفته، پشتیبانی اونها شده در سنگر قرار گرفته. سه، ولی دیدید ما همین که برخورد کردید 3-4 تا کار دیگه کردیم. اونها را در چشم شما کم نشون دادیم تا شما شجاع بشید، شما را در چشم اونها کم نشون دادیم تا اونها فریب بخورن. وقتی جنگ نائرش مشتعل شد، تنور جنگ گرم شد، شما را دو برابر نشون دادیم که بترسن. یرونها مثلیهم رأی العین. اون که فرمود یقللکم، مال تلیعه برخورده در سوره آل عمران، اگه مربوط به جریان بدر باشد مال اثناء درگیری و اشتعال تنور جنگ است. فرمود وقتی که میخواستید بجنگید شما را در چشمانا کم نشون دادم، وقتی جنگ شروع شد بکش بکش شروع شد، چند نفر از اونا کشته شدن، شما را دو برابر نشون دادیم، اونا وحشت کردن، اونا احساس ضعف کردن، شما احساس قدرت کردید. دیگر رقم اصلی اونها را ما به شما نشون ندادیم، یعنی ظاهر اونها را به شما نشون ندادیم، باطن اونها را که کم است به شما نشون دادیم. الحمدلله.